بسم الله الرحمن الرحيم مفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت کشاف الحقائق قرآن به حق ناطق حضرت جعفر ابن محمد الصادق صلوات الله و سلامه علیه صلواتی هدیه بفرمایید. عرض ادب و تسلیت به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف و رزقنا الله رؤیته و زیارته و شهادت بین یده صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل علی محمد و عجل دوران نورانی زندگی حضرت صادق صلوات الله علیه خیلی اتفاقات افتاده. واقعا جا داره که شاید در مثلا 10 جلسه بشه سرفصل‌های اون رو عناوینش رو مطرح کرد و درش تفکر کرد. حیرت انگیز کاری که حضرت کرده از جهت تبلیغی و بیانی و متاسفانه معمولاً هم تو ذهن ما این هست که یه دوره‌ای بود و فترتی بین بنی امیه و بنی عباس و امام صادق صلوات الله علیه فرصت و غنیمت شمرد و دانشگاهی هم داشت و خلاصه اصلا معلوم نیست که حضرت چه کرده. اولاً که عمده تفکر ما، عقاید ما، مناسک ما ریشه در حیات نورانی و کلمات طیبه حضرت داره، اونم در شرایط بسیار سخت. این شبها من یه بحثی رو مطرح کردم که امروز یه گوشه‌ایشو میخوام بیشتر باز کنم، لذا یه مختصری عرض میکنم، گرچه جاهای دیگه هم خیلی موفق نشدم همون مختصر رو درست بیان کنم چون بحث خیلی ابعاد داره. آسون ترین حالت اینه که امام معصوم با یه حکومتی در افتاده باشه. این کار سختی تو کارهای امام نیست. کار سخت اونجاییست که مردمی که باطلی رو درک کردن نسخهی تجویز میکنن که امام رو هم میخوان وادار کنن به اون نسخه عمل کنه. یعنی عملا مردم از مأموم بودن خارج میشن، امام میشن و میخوان امام رو مأموم کنن. این خیلی کار سخت. این برای ما هم رخ میده ها. من همین الان فقط اشاره کنم شما میبینید که مثلا گاهی اوقات در یه موضوعی مثلا میگن مراجع کجان؟ ممکنه منم خودم یه وقتی بگم. من نمیخوام بگم نقد نباید کرد، حتی نمیگم نهی از منکر نباید کرد، ولی اینم احتمال بایست داد که گاهی اون عالمی هم که میگیم الان در فلان موضوع کجاست، او هم یه چیزایی رو متوجه میشه که الان صلاح نمیبینه در اون موضوع اون شکلی که مد نظر ماست موضع بگیره. این از اون چیزهاییست که تو بین ما هم خیلی راحته. اتفاقا هرچه دیندارتر و هیئتیتر و پایبندتر راحتتر بقیه رو به میخ میکشه که این کجاست، اون چیه، این که فلان، اون که کذا، این که رفوزه شد، اون که معمولا بیدین ها خیلی نمره بیدین رفوزه به کسی نمیدن، خودشون چون رفوزن بندای خدا سرشون پایینه. کلن اون کسانی که از دین عقبن اینا چون انفعال دارن امید به توبهشون بیشتره. میگه آقا این نمازم که اینه، هفته ای دو دفعه هم که قضا میشه، اونم وضع خمسمه، اونم که وضع روزمه، اینم که اخلاقمه، خدای من آدم کن. یعنی یه حال انفعال و یه سرشکستگی داره که دنبال اینه که درست بشه. اما اونی که فکر میکنه جهاد فی سبیل الله داره میکنه تو میدون، اون که عذرخواهی برای جهاد نمیکنه. اونی که از امام جلو زده اصلا عذرخواهی نمیکنه، خودش رو در شرق و غرب عالم اول شمشیرزن سپاه اسلام میدونه در حالی که تو جبهه شیطان داره قدم میزنه. یه جای دیگه هم اینو عرض کردم خیلی حکیمانه است. یکی نوشته بود مکائد شیطان 1001، مکیده شیطان 1001، فریب شیطان 1001 روش. آقا حواستون جمع کن شیطان نفوذ نکنه. یه بزرگی شیطان رو صدا زده بود، حالا اینجاها رو شما افسانه در نظر بگیرید که منم راحت حرف بزنم. گفته بود فلانی خوب رسوات کرده. گفته بود حدیث نفس کرده، خوب بلده، چون خودش شیطانه. اولا ثانیا راه 1002 این بود که ننوشته که من به این آدم بگم تو 1001 روش شیطان شناسی بگو، خود اونی که 1001 روش شیطان شناسی گفته خودشو ایمن میدونه دیگه، میگه من دست شیطانو خوندم. راه 1002 این بود که این خودش بنویسه مغرور بشه. ولا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. اونی که از مکر خدا خودشو ایمن بپنداره خسارت میبینه. 1001 نیست وگرنه. مردم در دوره بنی امیه ظلم میدیدن، ظلم بی حد و حصر. دیدن ناگهان سری به نیزه شد برای بار اول در اسلام. دیدن ناگهان یک مرد نورانی گردن زده شد. می دیدن اموال مردم غصب شد. مثلا ها میگن در فلان کشور یه نفر رفت 19 تا دانش آموز رو کشت. این اگر روزی 15 دفعه رخ بده دیگه خبرش رو جای نقل نمی کنن. اگر کرونا نعوذ بالله 30 سال طول بکشه دیگه نمیگن امروز 100 نفر دیروز 120 نفر، دیگه میشه عادی. دیگه ظلم عادی شده بود، طبیعی بود. یهو بگیرن یکی رو گردن بزنن، اموال یکی رو غصب کنن. مردم این ظلم رو میدیدن. مبارزه با ظلم هم که خب یه حرف خوبیه، عدالت خواهی، اقامه قسط. اصلا انبیا آمدن برای اینکه مردم اقامه قسط کنن. قرآن نازل شده، کتب نازل شده که مردم اقامه قسط کنن. قسط و عدل یعنی. خب ظالم هم که ظالمه، دشمنیش هم معلومه. آقا حالا راه حل چیه؟ راه حل اینه که قیام کنیم. چه شکلی؟ چه جوری؟ اولویت چی باشه؟ این حرفه درست بود، ظلم بنی امیه آشکار بود. نگاه میکنم امام صادق علیه السلام اونجوری که اینا میخواستن قیام نمیکرد، اونجوری که اونا میخواستن. وگرنه امام صادق صلوات الله علیه ظلم ستیزتر از او عالم به خودش ندیده، طاغوت شکنتر از امام صادق کسی ندیده. و اگر سراغ امام صادق صلوات الله علیه رفته بودن، مقدمات فراهم شده بود، اتفاقا بنی امیه هم سرنگون میشد. ولی اینا اونجوری که خودشون میخواستن هی میگفتن امام صادق هم عافیت طلبه، نعوذ بالله. این وسط عده‌ای دیدن که خب بازار اهل بیت داغ شده، به اسم اینکه ما از این نمد کلای گیرمون بیاد، شروع کردن به امامت این قیام ها. عموم مردم هم که ظلم به همه جاشون فشار اومده بود همراهی میکردن. نرخ رایج قیام علیه بنی امیه بود. بنی امیه هم دیگه طاغوتش خیلی روشن بود دیگه، یعنی مسئله اختلافی نبود که بد بودن بنی امیه. همه میفهمیدن بنی امیه بدن. بنی امیه انقدر تابلوان، انقدر درب داغونن، یه ابن منیر ترابلوسی داریم. امروز چون یه خورده شعر میخوام بخونم از اینم بگم. یکی از مهمترین منابع فهم تاریخ، تحلیل تاریخ، واکاوی بعضی زوایای پنهان تاریخ اشعار شعرای قدیمه خیلی درش فواید هست. ابن منیر ترابلوسی یه طنزی نوشته میخواسته بعضی از عقاید شیعه رو بیان کنه، تقریبا 950 سال پیش. میگه یه سیدی برده منو گرفته غصب کرده به ادبیات تعالی. این که اصلا اصل این موضوع هست یا نه، چون طنز میخواد بگه، میگه بهش اگر تو بردم و پس ندی، من میرم میگم که اصلا به خانه از زهرا حمله نشده. در واقع میخواسته این موارد رو بیان کنه به بهانه این قصه، همه رو برعکس گفته. یه شخصیت عروسکی هست که همه چی رو برعکس میگه اونطوری. این گاهی ابلقه، یعنی بلیغتره از اینکه شما مستقیم حرف بزن. میگه اگر تو بردم و پس ندی، میرم میگم که این بنی امیه همشون طهر المیامین الغررن، همه حلال زادن. این در واقع بلیغتر از اونه که بخواد راجب نسب بنی امیه حرف بزنه. توجه کردی؟ نکاتی داره که حالا نمیخوام واردش بشم. ما متاسفانه میراثمون رو از دست دادیم، رها کردیم. باید اینا برگرده به منبرهای ما، که 1200 سال پیش شیعیان وقتی میخواستن عقایدشون رو بیان کنن با چه سبکی بیان میکردن و چه ادبیاتی و چه چیزای اولویت بوده براش. ما مبارک قدری تو این سن حرف زدیم. خلاصه بنی امیه انقدر وضعشون تابلوئه که طرف میخواد تکه بندازه، میگه آره اینا همشون حلال زادن، همشون طهرن، پاکن، میامینن، همه با برکتن. و انقدر تابلوئه که همه میفهمن که این داره برعکس میگه، گرچه آخرش هم خودش هم تصریح میکنه. اینجا نرخ رایج اینه که علیه بنی امیه قیام کنیم دیگه. سقوط بنی امیه که حرف روشنی آقا، اما چه شکلی، چه جوری، با چه اهدافی، با چه اولویت بندی؟ یه نمونه عرض کنم، چون میخوام یه چیزایی بگم که وقت ملاحظه میکنم بعضی از مقدماتو فاکتور میگیرم. ببینید آقا، وقتی یزید شد خلیفه حاکم بعد از معاویه، امام حسین علیه السلام بیعت نکرد. مردم کوفه وقتی فهمیدن امام حسین بیعت نکرده، نامه نوشتن حضرت، دعوت کردن آقا بیا اینجا. قبلا که نامه می نوشتن، سیدالشهدا منفعل نبود، پاسخ منفی میداد. حالا نه اینکه فقط بخواد منفعل نباشه، ولی شروع کننده نبود امام. اینجا امام شروع کرد، امام بیعت نکرد، خبر به کوفیان رسید، نامه نوشتن. خیلی اون نامه نامه مهمیه، چون مورد تایید امام حسین هم هست صلوات الله علیه. خیلی اون نامه مهمیه، نامه‌ای که باعث شد مسلم رو بفرسته حضرت کوفه. اونجا یه عبارت داره شاه بیت اون متنه، در میان نامه نویس های کوفه حبیب هست سلام الله علیه، حبیب ابن مظاهر یا مظهر، شیخ الانصار، خدا انشاءالله روزی کنه ما هم معاصنمون به خونه سرمون خضاب بشه. در رأس نامه نگارها یکی هم حبیبه، نوشتن سلام علیکم، معاویه به درک رفته، او چند تا خطا داشته، حکومتش طاغوت بوده، استبدادی بوده، جعل مال الله دولتن بین الاغنیا، اموال بیت المال هم بین خودشون نگه داشته بودن. یعنی اتهام مالی زدن، استبداد، اصل طاغوت. خب حبیب جان، فقیه که هستی، عالم که هستی، پیرمرد که هستی، رهبر امتی برای خودت، صحابه پیغمبری، صحابه امیرالمومنین، صحابه امام حسنی، خب بیفت جلو. گفتن که شما بیا انه لیس علینا امام، ما امام نداریم. خیلی از اون کسانی که بعدن از والدشون غر کردن قیام کردن زمان امام صادق کفش حبیب هم نبودن. حبیب ولی میگه انه لیس علینا امام، اقبل الینا، شما اگر صلاح میدونی بیا، حالا که بیعت نکردی لعل الله ان یجمعنا بک علی الحق، خدا شاید روزیمون کرد ما دور شما جمع شدیم با محوریت حق. توجه کردین فرق اینا با اونایی که زمان امام صادق قیام کردن اینه که امام حی حاضره بین مردم در دسترس، به امام میگفتن عافیت طلبی نکن برو، حتی میگفتن با فلان کس بیعت کن، ولو علوی بودن ولو شیعه بودن، شیعه به معنای کلی نه به معنای تفصیلی، یعنی امیرالمومنین رو قبول داشتن، هنوز جزئیات براشون معلوم نبود. اینجا خیلی حرف هست، من چون میخوام چیزهای دیگه بگم رد میشم، نتیجه شو بگم از اینجا وارد بحث خودم بشم. قیام کردن، بنی عباس پیروز شدن به عنوان دولت اهل بیت، اما چی شد؟ اینا دنبال چی بودن؟ اینا دنبال این بودن که ظلم بنی امیه از بین بره. بنی امیه 80 سال اومدن ظلم کردن، اما سطح انحراف بنی امیه از یه حد بیشتر نمیتونست بشه. یعنی طرفداران معاویه هم امروز نمیگن آقا معاویه دستور دینی داده و ما عمل میکنیم. در میان مثلا اهل سنت گروه های لن میکنن معاویه رو، یه دم دوستش دارن. اونایی هم که دوستش دارن امروز به سنت های معاویه به عنوان یک امام دین عمل نمیکنن. معاویه ظرفیت این رو نداشت بشه امام امت، شاه بود. البانی، ناصرالدین البانی که وضعش معلومه، از بزرگان وهابیت، علیه ما علیه و فیه ما فیه، زیر این روایت اول من یتبدل سنتی رجل من بنی امیه، اولین کسی که سنت منو تبدیل میکنه تغییر میده مردی از بنی امیه است، میگه این منظور معاویه است، چون خلافت راشده را تبدیل به حکومت و شاهی کرد. طرفدار معاویه است، میگه این راجع معاویه رضی الله عنه. میخوام بگم طرفداراشم او را امام هدایت نمیدونن، حال غیر طرفداراش که سنایی مثلا تفتازانی مثلا لعنم میکنن معاویه رو، شیعه هم نیستن اینا. توجه کردی؟ ظرف وجودی معاویه در این حد نبود که معاویه جایگاه مثلا فرض کنید خدمت شما عبدالله ابن مسعود رو کسب کنه، بگن استاد فقه، استاد عقیده است، صاحب قرائته. دقت میکنی؟ میزان ظلم بنی امیه هرچه بود انحراف دینیشون روشن بود. طرفداران بنی امیه دینداران جدی نبودن، اهل فسخ و فجور بودن، روشن بود. 80 سال هم ظلم کردن، ظلم زیاد بود. بنی عباس که اومدن این ظلم 508 سال طول کشید. حکام بنی عباس هم یک یک میگفتن شما الان من و شما به چی اعتقاد داریم؟ میگیم انشاءالله یه روزی میاد ان الارض یرثها عبادی از صالحون، عینت طالب و به دم المختوم، امید داریم به اون روز. حکام بنی عباس که می اومدن می گفتن اون روز موعود ماییم. یعنی تو اگر از من ناامید بشی دیگه پشت سر امیدی وجود نداره، تمام حقیقت دین، آنچه خدا در چنته داره برای نجات این دنیا دست ماست. چه شکلی؟ با تلخیص دارم صحبت میکنم. کاری کردن که آخوندهای درباری روایت بخونن، شعرا هم شعرشو بگن. شعرا یعنی فرض کنید تلویزیون و اینستاگرام و تلگرام و این چیزا، آخوندها هم منبر و محتوای دینی، آخوندهای درباری طرفدار اونا مثلا. گفتن مثلا پیغمبر فرمود من السفاه و من المنصور، جای دیگه من الهادی من المهدی، اینا اسامی امام زمانه. در قرآن برای ولی دم خدا می فرماد منصور، مع امام منصور من اهل بیت محمد، ما هم تو زیارت عاشورا میگیم اللهم صل. ذیل این روایت در کتاب خطیب بغدادی هست که الذی یملع الارض قسطا و عدلا، اون مهدی مهدی عباسی به این صراحت. روایتش فراوانه، اشاره فقط کرد، یعنی دین اومد تمام نقاط امید بخش به اسلام رو همه رو گره زد با قال رسول الله به اینا. گفتن دولت اهل بیت، ما اهل بیتیم، رأس اهل بیت عباسه، بنابراین وارث پیغمبر عباسه. قبلا اینا رو مفصل تو همین مجلس گفتم، امروز میخوام ادامه شو بگم که مثلا مروان ابن ابی حفصه 100,000 درهم گرفت 7-8 بیت سرود که انا یکون و کیف ذاک بکائنی لبن البنات و راست الاعمامی، نمیشه و نخواهد شد، ممکن نیست که به جای اینکه عمو ارث ببره پسران دختر، یعنی امام حسن و امام حسین که پسران دختر پیغمبرن، ارث ببرن. اینا وارث نیستن، عباس وارث، وارث در نتیجه خلیفه عباسه، وارث و خلیفه عباس. اینا داشته باشید، برمیگردم ببین نه وارث و خلیفه است که اون کسی که یملع الارض قسطا و عدلا ماییم، یکی شد منصور، یکی شد هادی. حالا اینو داشته باشید، بعدا یه روایت فضیلت امیرالمومنین میخوام این امام صادق کجاها رو داره میزنه. یکی شد رشید، یکی شد مهدی، تمام الفاظ اون یوم الموعود، روزگار رهایی، یوم الخلاص، هر چی داریم اینجاست. حتی در مورد امام زمان صلوات الله علیه که این روایت هست که اسم و حسمی یا اسم و هو، اسمی کنیت و هو کنیتی، خب اینو چیکارش کردن؟ این روایت رو تبدیل کردن به این که المهدی من ولد عباس، اون روایت این الوهدی یا من ولدی من ولد فاطمه، اسمه اسمی کنیته کنیت، توجه کردین؟ این روایت رو آخونده آوردن، آخونده درباری کردنش که المهدی من ولد عباس، اسمه اسمی و اسم ابی اسم ابی، اسم باباشم اسم بابامه، یعنی محمد ابن عبدالله از نوادگان عباس. یعنی شروع کردن به تئوریزه کردن روایات. چند جا رو زدن؟ هرگز معاویه نگفت من اعلم امتم، ولی خلفای بنی عباس میگفتن اعلم امت ماییم، وقت نداریم میگیم شما یه منبری برید و کتابی بنویسید، وقت نداریم، حکومت اجازه نمیده، اعلم ماییم و من باید تایید کنم حکم شرعیو. معاویه اینو نمیگفت. عبادت ابن صامت میرفت یقه معاویه رو میگرد، میگفت ربا نخور، نمیگفتش که چی داری میگی من بیشتر میفهمم، اما اینو میگفت نه اصلا اعلم ماییم. امام میدونست که باید شرایطی مهیا بشه که تزویر، ریا، فریبکاری، دروغ زنی در حدی نباشه که اینا بعدن دیگه نتونیم جمعش کنیم، حق و باطل گم بشه. لذا شما نگاه کنید در مورد منصور دوانیقی، نگاه کنید ذهبی چی میگه. میگه کان اسمر طویلن، حالا رنگ و روش چجوری بود مهم نی، نحیفن محیبن، لاغرندان ولی محیب. چرا محیب؟ چون خیلی دژخیم بود، کسی که راحت خون بریزه همه ازش میترسن دیگه. من هر بار وارد مجموعه سرچشمی بشم یه گردم بزنم دیگه کسی نمیاد جلو، تجربه کنن مردم یه نفر وحشیه، مهیب میشه، گاهی مهیبه از هیبت ایمانش، یکی از خون ریزی مهیب میشه، یکی مهیبه نور عبادت داره، یکی چنگیز مغوله. کأن عینیه لسانان ناطقان، اصلا چشماش انگار سخن میگفت. ببینید ترویجی که داره میکنه. تو خالته ابهت الملک بزی نساک، هم ابهت حکومتداری و حاکم و شاه و داشت، هم زاهد بود و ساده زیست و لباس پشمینه. تقبل و هل قلوب، دلها رو جذب میکرد. این با این همه ثروت $900 میلیون توی خزانش پوله، این زاهده. اینا میرفتن اوصاف امیرالمومنین رو مطالعه میکردن، شبیه سازی میکردن. حالا جلوتر آدرس دقیق تر میده. ولی خب امیرالمومنین، امیر عالم وجود صلوات الله علیه، بازیگر که نبود. این ادا در می آورد در ظاهر. حتی در یه نقلی نوشتنی وقتی میخواست بره از خونه بیرون، مثلا یه ربع قبل حس میگرفت، یه خورده اشک از گوشه چشمش میومد بیرون و عبوس میشد و تا بتونه بره بیرون، چون بازیگر بود. ولی مردم چه میدونستن؟ میومد خونه گفت یه ربع بعد غذا بیاره تا من از اون حسال بیام بیرون. به بچه‌ها گفت جلو نیاد، من تو فیگورم به هم میخوره. مثلا برید شما در منابع ببینید، از زاهد، گریه کن. کان فحل بن العباس هیبتن و شجاعتن، مرد بنی عباس اینه، از هیبت و شجاعت. و رعین و حزمن، از نظر دوراندیشی و صاحب نظر بودن. و دهاءن و جبروتن، زیرکی و از قدرت و جبروت. و کان جماعا للمال، نه دنبال مال بود، جماع مال بود. این خب معلومه این زهد زهد نیست دیگه. حریصن، طرفدار شاه ذهبی. تارکن للهو و اللعب، به هیچ وجه اجازه نمیداد جلوش تار و تنبور بزنن، بعد کلاسش رو حفظ میکرد. اما جماع مال بود، حریص بود، بخیل بود، نم پس نمیداد. کامل العقل دیگه، حالا اینا رو بذارید به پای ذهبی که یه ناسبیه دیگه. حسن المشارکت فی الفقه والعدب والعلم، فقیه بود و ادیب بود و عالم بود. عباد جماعتن کبارن حتی توتد له الملک، انقدر جمعیت های بسیار رو کشت تا میخای حکومتش رو به زمین کوبید. دانت له الامم، همه جر برابر او سرخم کردن. علا ظلم فیه و قوت نفس، کلمات ذهبی هم جالبه. حالا ظلمم میکرد، البته قوت اعتماد به نفسش هم بالا بود. معلومه ذمت میخواد بکنه، مذمت میخواد بکنه. لکنه یرجع الی صحت الاسلام، اما دینش دین صحیح بود. و تدین فی الجمله، فی الجمله متدین بود. حالا کسی بدونه، و تصونن و صلاتن و خیرن، اهل نماز و روزه بود مکرر، بسیاری از روزا روزه بود. این آدم خطرناکه، چون هر کاری بکنه به اسم دین میکنه، اونم نه به اسم دین، به اسم این که من نسخه نهایی دینم. امام صادق صلوات الله علیه میدید که اگر درست قیام صورت نگیره، مردم اصل عقیدشون رو نفهمن، فرصت داده میشه تریبون و حکومت و قدرت به کسی که میگه نسخه نهایی دین که مهدویت تهش همینه. ببین آقا، اینو بسیاری از اون کسانی که اعتقاد به قیامت ندارن یا به مهدویت ندارن، بری افسردگی کارشون خیلی کار خطرناکی بود. مرحله بعد اینقدر شدید عمل میکنه و مرموز که امام صادق صلوات الله علیه یکی از اوصیاش همین منصوره. شما اینو درک نمیکنید، تحقق دارید. من یه مثال غلط بدی میزنم، 150 بار به توان 150 باید بگم بلا تشبیه از همه جهت، اما بحثو جا میندازه. شما فکر کنید مرحوم امام رحمت الله علیه به جای اینکه 22 بهمن 57 اومد، مثلا فرض کنید که سال 52 می اومد ایران و همون سال از دنیا می رفت، بعد وصی او محمد رضا پهلوی بود. ببینید چقدر دور از ذهنه. امام صادق کجا؟ رأس طاغوت کجا؟ وصی امام صادق منصور دوانیقیه. چقدر فضای تقیه سنگینه. یعنی امام نمیتونه رسما صراحتا با او مقابله کنه، چون کشته میشه و این مسیر هدایت قطع میشه. این برای ما اصلا قابل تصور نیست. امام صادق هم که از دنیا رفته، حاکم مدینه نماز خوند به امام. من کار ندارم که اهل بیت بعدن نماز خوندن نخوندن اینها، ظاهر امر این بود مجلس ختم حکومت اداره کرد. خب یعنی اون رو دنبال اینن که بگن مهدی موعود ما هستیم، با امام صادق هم به صورت علنی درگیری خاصی نداری. این خیلی خطرناکه، چون اینجا حق و باطل خیلی در هم فرو رفته است، خیلی تشخیص سخته. مصداق بعدی امام هم معلوم نیست کیه برای اکثریت مطلق، حتی بهترین یاران اوحدی از یاران خبر دارن. خیلی حق و باطل تو هم قاطیه. حالا دو تا نمونه عرض میکنم شما ببینید که چقدر اوضاع پیچیده است. شعرای اهل بیت که معلوم بود اینا شیعیان برجسته اهل بیتن رو دعوت میکردن تو مجلس حکومت، تو همون مجلسی که وقتی امام هم وارد میشد مجبور بود بگه سلام علیکم امیرالمومنین، چون میکشتن غیر از این میگفت. به مجلس شراب هم دعوت کردن نستجیر و الله امام هادی رو، به متوکل فرمود که ای امیر مؤمنان عفو کن منو، غیر از این میگفت کشته میشد. قرار نیست که امام مفت کشته بشه، امام باید جانش رو حفظ کنه. تقیه ترس نیست آقا. اون اماری که 92 سالگی در صفین همه رو تهیج میکرد به حمله، خودش هم نوک پیکان حمله بود، یه وقتی جسارت کرد تقیتاً به پیغمبر و آیه در دفاع از اون نازل شد. تقیه یعنی خودتو حفظ کن برای اون روز اصلی، مفت نمیر. تقیه این عقله، این تدینه، این شجاعته، اگر سر جاش باش. شعرهای اهل بیت رو دعوت میکردن، میگفتن شاه بنی عباس رو مدح کن. ببین شما چقدر اوضاع پیچیده است. ببین تا وقتی این طرف بنی امیه است، این طرف علویانن، اون طرف امویان، این طرف علوی ها، اونور عثمانی ها، خیلی خط روشنه. خط قاطی بشه خیلی کار سخت میشه. ابو تمام رو بردن مجلس مأمون. ابو تمام شیعه است، دلالت بر تشیعش هم فراوانه. کتابی هم اخیراً یه عزیزی از دوستان نوشته، خیلی هم زحمت کشیده، نسخ فراوانی رو دیده، ابیات گم شده ای رو پیدا کرده. طبعا اونا دوست ندارن معلوم باشه، ما هم که حال نداریم بزرگانمون رو پیدا کنیم. ابی تمام که من میگم، ما شما فرض کنید سعدی، بلکه بالاتر، یعنی از نظر خیلی مهمترین شاعر تاریخ ادب عربه، رفته تو مجلس مأمون میگه یتکفل الایتام ان آبائهم. ما اینو همیشه یه نسخه دیگه شو میخونیم در مدح امیرالمومنین. یه روزی امیرالمومنین صلوات الله علیه عسل آورده بودن تقسیم کرد به مردم، سهم یتیما رو نگه داشت، خودم میخوام بدم. یتیما اومده بودن، حضرت خودش لقمه دهنشون میگذاشت. بعضی بزرگان اصحاب نگاه کردن، گفتن کاش ما یتیم بودیم. این فضیلت رو برای مأمون استفاده کرده. یتکفل، یتکفل و فعل مضارعه، یعنی الان اینجوریه، یتکفل الایتام ان آبائهم حتی وددنا اننا ایتامو، یه جوری جای خالی پدرها رو پر کرده که بقیه هم میگن کاش که ما هم یتیم بودیم. ما اینو با وتکفله برای امیرالمومنین، فضیلت امیرالمومنین منصوص، اینو خوندن تو مجلس. کی؟ شیعه مجبورم بوده گردن میزدن. امام صادق یه جایی رو میدید بقیه نمیدیدن. یکی دیگه‌ش هم میخونم، اعصابم خرد میشه، اعصاب شما رو نمیخوام خرد کنم. میگه یتجنب الآثام ثم یخاف، یه جوری از گناه پرهیز میکنه و میترسه از این که گناه کنه. داره مأمون رو میگه، حالا برای منصورم که زمان امام صادق عرض میکنه، یتجنب الآثام ثم یخافها فکأنما حسناته آثام، یه جوری از عاقبتش میترسه و اهل ورع و عبادته که حسناتی که دیگران انجام میدن و انگار گناه میدونه. وای به حال گناه، اینقدر این تقوا داره. یه شاعری داریم که من این ایام همه جا گفتم امیدوارم یه نفر یه بیکله یه عاشقی پیدا بشه یه تیم را بندازه، ما هم با گروهمون آماده ایم تو این زمینه کار کنیم که این اتفاق بیفته. یه شاعری داریم در شیعه به اسم سید همیری که سید نیست، مادرش اسمشو سید گذاشته، شبیه انتلهور کما سمت که اموک. امام صادق فرمود تو سید نیستی ولی مادرت درست اسمتو سید گذاشته، انت سید الشعرا. و می اومد مجلس امام شعر میخوند، نبود امام میفهمون شعر سیدو برام بخونید. بزرگانی گفتن پیغمبر رو خواب دیدیم توصیه کرده عینیه که در قدیر سروده، موضوع عینیه سید همیری قدیره، عینیه سید رو حفظ کنید. آیت الله العظما شیخ محمد صالح برقانی، آیت الله العظما فاضل هندی، اینا بی نظیرهای فقهای شیعه، این شعر عینیه در قدیر رو شرح کردن. بسیاری از تاریخ و سیره امامان ما و شیعیان ما در این کلمات و ابیات ثبته، حرفای مهمی هست اونجا. اصلا ما بخوایم ببینیم امام صادق صلوات الله علیه چگونه آموزه های عقاید شیعه رو بیان می کرده، بعد ببینیم تو رسانه اون زمان که سیده و مورد تایید امام صادقه چی بوده، ابیاتی که در حضور امام خوندن یا شخصی که امام تاییدش کرده. این از جهت تاریخی در ادامه بحث مارمزون مهم. 2000 قصیده داشته، 50 بیت، 70 بیت، 100 بیت، 150 بیت، یعنی 15,000 بیت. دیوانش امروز چاپ شده انقدر نیست، یعنی 2000 بیت ازش نمونده. نه گم شده ها، همش گم نشده، حال نداریم ما، باید بگردیم پیدا کنیم اینا. شاید حدود 700 بیت از ابیات او در مصالح النواصب ابن شهرآشوب که داره کار میشه که منتشر بشه نسخه کاملش، یو 700 بیت از ابیات سیدم پیدا میشه. موضوعش هم همش یا مناقب اهل بیت یا مصالح دشمنان اهل بیت، عمدتا بالای 99%. مثل دیگران نیست همه چی بگه. بعدم شاعر در حدی که اون مروان ابن علی حفصه که عرض کردم 100,000 درهم گرفت حضرت زهرا رو بزنه جلوی حاکم بنی عباس، بیتا رو که براش میخوندن میگفت لکل بیتن سبحان الله، دشمن میگفت برای هر بیت سبحان الله. اون یکی بختوری یا کسی دیگه که از شعرهای بزرگی میگفت خدا به مش رحم کرده که این فقط مت اهل بیت میگه، یعنی اگه مت شاهانو قرار بود بگه کارکاسای ما تخته بود دیگه، شعر ما رو کسی پول نمیداد بزشت، شعر ما رو باش مثلا تخمه میپیچیدن. منتها سید آدمی نبود که بره تو دربارها، خوب دقت کنید تا یه دو بیت بگم جیگرتون رو بسوزونم، تو دربار بره شعر بخونه. و اونا میگفتن الحمدلله ما میتونیم، وگرنه او بود باش نمیتونستیم هماوردی کنیم. سید میگفت اگر یه فضیلت از امیرالمومنین پیدا کردید من بیتشو نگفته باشم شطورم رو میبخشم. در خونه علما میرفت میگفت راجب علی فضیلت بلدی؟ گفتن از پیغمبر شنیدیم فلان، شعر می سرود. تاریخ تشیع، تاریخ روابط فرهنگی شیعه است، سیره ائمه است، اشعار سید نیست. باید بگردن پیدا کنن، گم شده. حال نداشتیم، مهم نیست. جشنواره فیلم فجر باشه پخش مستقیم داره، اما جشنواره کتاب سال اخبار میگن رئیس جمهور صحبت کرد خداحافظ. تو فلان موضوع چه کتابی کتاب سال شد اصلا مهم نیست، اصلا خبرش هم نمیریم، چون مثل پخش زنده شو. حالا یه چیزای دیگه هم هست که اصلا اهمیت نداره برای ما علم. بعد ببین بچه‌ها چرا درس نمیخونن؟ خب بچه‌ها باید برن بازیگرشن، رقاصشن، چون اونو ترویج داریم میکنیم. ما کجا علم و کجا عالم رو ترویج کردیم؟ کجا تجلیل کردیم؟ کجا اهمیت واقعی قائل شدیم؟ برای علم، نه فقط برای علم دینی که علم اصلیه، برای بقیهش هم اهمیت قائل نیستیم. تاریخ مدرسه همون بچه همون فقط قوام رفت قوام اومده. کدوم عالمی در قرن هفتم یه کاری کرد، یه هنری کرد؟ اصلا نیست. اهمیت قائل نیستیم. ملتی مثل ما میراث‌سوز من نمیشناسم. بعضی کشورها مثل این صهیونیست ها برای خودشون میراث میتراشن، ما میراث‌سوزیم. علی ابن ابراهیم قومی بیش از 8000 روایت از امام معصوم نقل کرده، رو قبرش پاساژ ساختیم تو قوم، کنار مانکنها قبر او هم هست. اهمیت نداره اصلا. و قیامت اینا میگه ما رو میگیرن و اینا باعث بی‌هویتی ماست. بچه‌ها به چی باید افتخار کنه؟ این سید قاضی‌القضات حکومت منصور رو چنان حجو کرده است که یا مناقبه یا مصالب دشمنانه، ناسبی بوده. چون جسارت میکنه به امیرالمومنین، سید شعری میگه بهش که جرأت نمیکنه تو هیچ مجلسی وارد شه، تا میواد هم میخندن بهش. اینم یه روشه، میگه مهمترین روش ها هم هست که اشکالات طرف رو یه جوری بیان کنی که آبروش بشه، چون این آدم داره ضربه میزنه، اینقدر غیور. یه کسی داریم در میان علمای درجه یک واقعی در بین علمای عامه به اسم دارقطنی، 385 و 6 و اینا از دنیا رفت. یه آدم بسیار تندرو علیه ما، بسیار خبیثه، بسیار تندروه. یه ردیه مفصلی هم به بخاری نوشته، یه آدم مستقلی، قابل اعتنا هم هست، آثارش هم چاپ میشه، مورد اعتنا. همین امروز بعد از 1070 سال، 60 سال، هنوز کتابهاش، همین نمایشگاه خودمونم که هیچی کتاب تقریبا نمیاد، امسال تو بخش عربی بود، کتابهاش هنوز تداول داره بین علمای حدیث و اینا. او 22000 قصیده سیدو حفظ کرده. دیگران گفتن این چی است لابد؟ 2000 قصیده یه آدمی که 100% با او اختلاف فکری داره. یعنی معلومه که این اشعار سید ویژگی داشته. یکی دیگه هم بگم وارد بحث بشم، سید مرتضی علم الهدا، علل اطلاق مرجع شیعه است در عصر خودش، در دو روزگاری که مرجع شیعه است، نه روزگار جوانی. شرحی نوشته بعد یه قصیده سید که بائیه است، یعنی حرف قافیهش بائه، یا بهش میگن قصیده مذهبه. در چه زمانی؟ در دوران مرجعیتش، بعد از اینکه شافی رو نوشته. انگار که یکی از مراجع امروز تو 70 سالگی یه شعری رو در مدح امیرالمومنین شرح کنه. شرح شعر کار شاگرد شاعره. هم فاخر بودن رو ببینید، هم اهتمام قدمای ما رو ببینید. سید رضی و مرتضی خیلی چیزا میفهمیدن، خیلی از سیاست گذاری های حوزه باید به سمت فکر اونا بره. حالا حرف زیاده بده. احوال سید رو هم آخر اون شهر نوشته. من دو تا بیت از اونجا میخونم برای شما، یعنی مطلب مال بالای 1030 سال 20 سال پیشه. دقت کردید؟ اولا غیرت سیدو بهتون بگم که سید پدر مادرش ناسبی هن. تلاش میکردن سیدو ترور کنن، پول بدن برای اینکه سید مد اهل بیت نکنه. سید اینو در مورد بابا ننش گفته که لعن الله والدی جمیعا، خدا پدر مادرمو لعنت کنه، ثم اصلاهما عذاب الجحیمی، بعد اونا رو با صورت بنزه تو جهنم. ببین یه آدم دین فروش نیست، آدمی که به خاطر امیرالمومنین از پدر مادرش گذشته. اینی که امام صادق علیه السلام با مردم همراهی نشد که دور به بنی عباس نرسه، دلیل داشت، چون بنی عباس با تزویر کاری میکنن که سید همیری غیور جسور شیعه رو میبرن تو مجلس منصور، میگه مدح بگو، چی باید بگه؟ حالا نگاه کنید چی گفته. این چقدر تشخیص حق اون زمان سخته. من دو سه تا بیتشو، یعنی به اندازه که اعصابم بکشه میخونه. میگه اخذ الاله بنی امیه انهم، خدا بنی امیه رو خار و خفیف کنه که اونها، ظلم العباد به ما اتوه و خامو، که به بندگان خدا ظلم کردن، خیانت کرد. بعد رو کرده منصور، میگه رد الوراثه و الخلافه فیکم، وراثت و خلافت پیغمبر برگشت به سمت اهلش. و بنو امیه صاغرون رقامو، بنی امیه خار و ذلیل و بینی به خاک مالیده شدن. انتم بنو ام النبی علیکم، پسر اموهای پیغمبر، اهل بیت پیغمبر شما هستید. این یه زمانی امام کاظم برای اینکه هارون گفت السلام علیک یبن ام، یعنی من پسر اموهای پیغمبرم اهل بیتم، حضرت اومد فرمود السلام علیک یا ابا، و زندان افتاد، مجبور شده دیگه. گفت پسر اموهای پیغمبر شما هستید، علیکمو انتم بنو ام النبی علیکمو من ذل جلال تحیت و سلام، از طرف خدای ذل جلال تحیت و سلام بر شما. و ورثتمو، وارث شمایید، و کنتم و ورثتمو و کنتم اولا بهی، اولا به پیغمبر، مولا شما هستید. ان الولایت حوزه الارحام، دیگه بقیه بیتاشو اعصابم نمیکشه. فکر کردن با ظلم بنی امیه که روشنه میذاریم کنار، اگر در خانه امام صادق اومده بودن ظلم بنی امیه کنار میرفت، حضرت صادق هم دنبال حکومت بود، ولی لشکر امام صادق باید مقدمات دینداری رو فهمیده باشه. این نیست که یکی داعشی، یکی در جبهه حق، یکی در جبهه بنی امیه، فقط لیبل رو سینه شون عوض بشه و آرم روی شونه شون. همه اخلاق سرباز امیرالمومنین، سرباز امام صادق فرق میکنه با سرباز یزید و معاویه و منصور، اخلاقیاتشون متفاوته. خیلی از کارهایی که امیرالمومنین کرده، همین امروز اگر ما رو برگردونن در اون زمان قرار بدن، ما اون کار رو انجام نمیدیم. به ما اگر بگن الان این مقابل امرواس وایستاده، اگر کشته بشه قرآن به نیزه شدن نیست، حکمیت نیست، ترور علی ابن ابی طالب نیست، قتل محمد ابن ابی بکر نیست، سقوط کشور مصر نیست، شما بودی میزدی یا نمیزدی؟ هر کس بود میزد، ولی امیرالمومنین نمیزنه. فرق امام با بقیه اینه که امام فقط جلو بینیشو نمیبینه، امام صدها هزار بعدو میبینه، بقیه نمیبینن. اینا خواستن از ظلم بنی امیه بیان بیرون، چقدر جسارت به امام صادق کردن. اوضاع رسید به جایی که تمام دین رو خرج بنی عباس کردن، با ظلم به مراتب بیشتر، با پول پاشی. هر کسی هر طلبی داره، یه زمان ها اینطوری بود، زمان مهدی عباسی اینطوری بود، هر کی هر طلبی داره بیاد بگیره، بی سند، 100 میلیارد، 5 میلیارد، 200 میلیون بدید، گفت آقا بیت المال خالی شد. گفت چیزی که باید پر بشه یعنی اعتبار ما پر شد. ما پولا رو میخوایم که پول میدیم تبلیغات میکنن، طرف یه میلیاردی تبلیغات میکنه، کل شهر چی چی شو میخوای. چرا؟ چون میخواد پول میده که دیده بشه. میگه من دارم پول میدم دیده بشم دیگه. بعدم بیت المال که مال بابام نیست که، والده معظمه که زحمت نکشیده که، مال مردمه دیگه. امام صادق صلوات الله علیه در این شرایط قیام کرد، قیام برای افشاگری علیه این همه تزویر. وقت نیست، من دو ستاشو اشاره میکنم. ما رفتار امام صادق صلوات الله علیه رو اگر بی توجه به شرایطش ببینیم، خیلی وقتا میگیم این یکی اخلاقیه، این یکی فقهیه، اینجا فضیلت گفته. اما اگر دقت کنیم به مجموعه شرایط، میبینیم امام صادق صلوات الله علیه داره همزمان که اخلاق میگه نقد اون تزویر میکنه، همزمان که حکم شرعی میگه نقض میکنه، همزمان که فضیلت میگه مردم میگن آقا نمونه بارز عدالت، هدایت، نصرت، منصور. امام صادق صلوات الله علیه فرمود، این روایت من خیلی خوندم تو همین مجلسم، چند بار خوندم، فرمود امیرالمؤمنین میفرمود انا الهادی، این انا المهتدی، اون اوصافی که اونا استفاده میکرد، یعنی تعارض ایجاد میکرد در اذهان. امام صادق هادی، هادی عباسیه یا هادی علی ابن ابی طالبه؟ هنوز قبر مبارک امیرالمومنین افشا کامل نشده ها. فرمود امام صادق فرمود امیرالمومنین میگفت انا ابو الیتاما والمساکین و زوج الارامل، انا ملجأ کل ضعیف و مأمن کل خائف. در اون روزگاری که از ترس بنی عباس دندون قروچه میکردن مردم، صد جاشون رو میپاییدن، نصف شب در خونه کسی میرفتن میفهمید میخوان گردن بزنن، یعنی اینقدر تکرار شده بود، در خونه اعمش رو زدن گفتن ابو جعفر یعنی منصور کارت داره، میگه غسل کردم به سرعت، کافور به تنم زدم، کفن پوشیدم زیر لباسم، رفتم سراغ منصور، میدونستم نصف شب میخواد از علی بپرسه و پاسخ بدم گردنم رو میزن. یعنی در اون جامعه ترس یه چیز رایجیه. توجه کردین؟ فرمود امیرالمومنین میفرمود انا مأمن و کل خائف، هر کس میترسه به من پناه ببر. این فقط فضیلت گویی نبود، امام داره مبارزه میکنه، منتها کار خیلی سنگینه. غلط زیادی رو اون کسانی که ادعای دینداری میکردن، بعضی از خودی ها، بعضی از اونایی که نفهمیدن، فرمود امیرالمومنین میفرمود انا جنب الله، انا ید الله المبسوطه علی العباد. یعنی شما نگاه کنید، از این روایت هایی میخواستم بخونم ده جلسه این فضائل رو باید ببینید امام صادق صلوات الله علیه در کدوم جامعه در چه فضایی گفته. منصور خیلی جانماز آب میکشه، منبری هم میاره از قیامت بگه زار زار گریه میکنه. حضرت صادق فرمود که شماها شیعیان هر جا رفتید راست بگید، انقدر راست بگید مردم تعجب کنن از صادق بودنتون. بعد بگید این چشه که انقدر راست میگه، به نفع خودش دروغ نمیگه، بگن هازا ادب و جعفر. لکل اطبا یا امام صادق که من نسبتی با شما ندارم، لکل اطبا، حق داری توبیخ کنی. میگن این چرا انقدر راست میگه، میگن هازا ادب و جعفر. بازیگری که مهم نیست، باید راست بگه. فرمود اگر علی علی شد نزد پیغمبر برای صداقتش بود، هر نبی اگر نبی بشه نبی نمیشه الا به صدق الحدیث. این هم داره اخلاق میگه که انقدر باید همه بدونن کسی که دروغ میگه باید افن باشه در یه جامعه. بوگندو دروغگوه، مسئول دروغگو، سخنران دروغگو، شوهر دروغگو، همسر دروغگو، انسان دروغگو، شیعه نیست. هم اخلاق داره میگه، هم کاملا نقد قدرته، چون او هم زاهده هم کان جماعا للمال. خسته نباشی، چه زاهدی هستی که حریصی در جمع مال. امیرالمومنین فداش بشم عمدن این کارو کرده. مگه مسجد نبود در کوفه؟ مگه مصلا نداشت تو خانه؟ شب ساعت 8 شب اگر پولی میرسید نمیذاش صبح بشه، شروع میکرد به تقسیم، نمیذاش حبس بشه مال مردم پیشش. کاسب شیعه امیرالمومنین تا بتونه پول مردم رو نگر میداره، نستجیرو بالله. بعد که اینا رو میبخشید جارو میزد که حتی برده هاشم بفهمن، خادماشم بفهمن چه چیزی باقی نمونده. بعد وامیشد نماز میخوند، یعنی ای زمین شهادت بده علی، خودشم میفهم ای زمین شهادت بده علی اموال مردم رو حبس نکرده. زاهد جماعتون للمال که زاهد نیست، دروغ میگه. لذا حضرت همون باید صادق باشی، صادق نباشی به پشیزی نمیارزه. هم اخلاق داشت میگفت، هم داشت منصور رو میزد. ده ها مورد مثل این هست که دیگه فرصت نیست. لذا بعضیا لشکر داشتن، به گونه‌ای داشتن منصور رو در هم میشکستن که امیدش ناامید شد، نزدیک بود لشکرش شکست بخوره. ولی در مورد اونها اینو نگفت که در مورد امام صادق گفت این جعفر ابن محمد استخون شکسته تو حلقوممه، یعنی اوه که داره منو افشا میکنه. یه دست منصورم کسی قطع میکرد فرقی نمیکرد، سر پا بود. اما او داره یه کاری، هیچ مبارزه نظامی رسمی واضحی به اونجوری که مردم بخوانم نمیکرد، اما او داره همه یه حقیقت منصور رو میزنه، افشا میکنه. یه جوری افشا میکنه که ذهبی شاه دوست منصور دوست ببینید چی گفته. تا قیامت همه عالم فدای امام صادق، میگه از فرزندان علی ابن ابی طالب منصور ذهبی میگه کذالک ابنه ولده جعفر الصادق، از پسران پسر امام باقر. همجوری میره از امیرالمومنین اومده پایین، امام صادق کبیر الشأن. من این یه خط رو خواستم توضیح بدم، کبیر الشأن من ائمه العلم، از ائمه دانشمندانه. کان اولا بالامر من ابی جعفر المنصور، اولای به حکومت از منصور امام صادق بود. یعنی اون همه بازیگری کرد منصور که بگه تمام هویت دین و مهدویت همش منم، یه دونه ذهبی شاه دوست که خوندم جملاتشو در تجلیل منصور، میگه امام صادق اولا بود به حکومت. یعنی حق داره منصور بگه این جعفر ابن محمد استخون شکسته تو حلقوممه، چون پرده از روی این تزویر غلیظ کشیده، حقیقت اینها رو افشا کرده. هر چی داریم از امام صادقه. این آقا با این عظمتش که در زمان حیاتش در مدینه در کوفه 900 مدرسه کوچک و بزرگ در مسجد کوفه از صبح تا شب میگفتن حدثنی جعفر ابن محمد، با اینکه آقا یه درس رسمی تو مدینه نداشت. ما میگیم آقا امکانات نیست، پول نیست، چی نیست، تنبلیم. خدا انشالله به ما از اون رشهات غیرت امام صادق صلوات الله علیه در خون ما هم بدمه. سر از پا نشناسیم، روز از شب نشناسیم برای اینکه برای امیرالمومنین تلاش کنیم. امام صادق با دست خالی، با این شرایطی که من یه قدری امروز توصیف کردم، هر کیو میتونست میبرد سر قبر امیرالمومنین، گاهی که به سمت عراق میرفت. اینو من زیاد گفتم. بعد که می اومدن می گفت خب رفتی کنار قبر امیرالمومنین چی گفتی؟ مثلا گفتم السلام علیک یا امام المسلمین، نمیدونم صاحب تقوا. از انشان اینا چیه؟ می گفت آقا چی بگم؟ می گفت بگو السلام علی اسم الله الرضی و نور وجهه المضی و جنبه العلی و صراطه السوی. الذي كان الذي جعلته سيفا لنبوته، يعني نبوة پیغمبر، و آية لرسالته و يدا لبأسه و تاجا لرأسه. کسی اگه نمی گفت کسی باورش نمی شد این حرفا رو بشه در مورد امیرالمومنین گفت. تو چه شرایطی همه وجودش رو خرج کرد؟ تا می اومدن می نشستن می فرمود که عرفه کربلا بودی، نیمه شعبان کربلا رفتی. مثلا مگه میشه کسی ظلم ستیز باشه نسبتی با امام حسین نداشته باشه؟ خیلی دغدغه ظلم داری، اول باید با مظلوم اصلی ارتباط برقرار کنی، قلبت هم تطهیر بشه، گناهانت هم بخشیده بشه، دلت جلا پیدا کنه. بعد فرمود که اونایی که به عراقی ها فرمود، البته فرمود اونایی که فقیرن سالی دوبار دیگه حداقل باید برن. نیاز دارید شما همونطور که تنفس نیاز دارید. ثروتمندا سالی چهار بار دیگه حداقل برن. بعد فرمود، صدا زد، فرمود شنیدم که شیر و گوشت و شوخی میکنید. جد ما رو وقتی کشتن مغموم بود، مهموم بود، گرسنه بود، تشنه بود، جگر سوخته بود. یعنی اگر میری باید درست بری، این همه مشکلات، باید بری اونجا سالم بشی، تطهیر شی، برگردی. آقا چی بگیم؟ 14 زیارت مطلقه رسیده برای حضرت سید الشهدا، هر 14 از امام صادق. زیارت عاشورا، میراث مشترک امام صادق و امام باقره. دعای صفوان یا علقمه، فرمود اینجوری اگر زیارت کنی، هر پیغمبری به زیارت بره اجرشو به شما میدن. طرف گریش گره کن، من بیچاره دورم. فرمود برو پشت بام خونتون، دار مصیبه کن، یعنی 4 پرچم بزن، از آخونه کن، بعد بلند بلند گریه کن. در آداب زیارت سیدالشهدا بلند بلند گریه نیستا، این در عوض این که حرم نیستیه. فرمود حرم نبودی، دور بودی، برو خونتون رو پشت بام بلند بلند گریه کن. امام کنتل المؤمنین ابن رحیم و میخواد ما رو نجات بده، آدرس داره میده، ما خبر نداریم از این عالم. حالا من روزه رو ببرم جای دیگه که این چند روز از اونجا روزه نخوندم، ولی عزیزان هر جایی دوست داشتن، هر جایی مصلحت دونستن بخونن. میگه صبح بود رسیدم در خونه امام صادق، یا صبحانه داشت میل میکرد یا خورما میخورد. دیدم آقا داره با ولع تناول میکنه. قربون غذا خوردنت برم. گفت بفرمایید بیا جلو. گفتم آقا من میل ندارم. فرمود چرا؟ گفتم یه چیزی تو کوچه دیدم حالم خوب نیست. فرمود چی شده؟ گفتم یه پیرزنی داشت میومد، کیسه ای سبدی چیزی دستش بود، پاش پیچ خورد افتاد زمین. تا خورد زمین گفت لعن الله قاتلی که یا فات. میگه تا این جمله رو گفتم خورما رو از جلوی دهانش گذاشت زمین. ما یه قدم برای امام ورداریم اینطوری میشه، امام زمان برای ما اینطوری هم. فرمود پشو بریم مسجد. رفتیم شروع کرد به دعا کردن، نماز خوندن، حالش منقلب شد، اشکش جاری بود. بعد از دقایقی برگشت فرمود برگردیم، نجات پیدا کرد. ما اگه راست بگیم یه قدم برای اونا ورداریم، امام زمان برای ما دست بلند میکنه. تصویر شهید در مجلس ماست. اگر ما راست بگیم، پیک حق در خونمون میاد.
خدا روزی کنه ما هم یه بار راست بگیم که یا ابا عبدالله یا لیتنا کننا معک فنفوز معک فوزا عظیما. این آقای عظیم الشأن، آقای عالم وجود، این آقای مهربان رو خانش آتش زدن، دیدن که روی خاکسترها حرکت میکنه، فرمود انا ابن اعراق السما، یعنی من ریشه در آسمان دارم، انا ابن ابراهیم، من پسرون ابراهیمیم که آتش به ما نباید بزنی، آتش اگر میخوای بزنی باید روضه حسینمون رو بخونی، با آتش نمیتونید ما رو بسوزونید. حالا اجازه میخوام برای امام صادق صلوات الله علیه یه جمله عرض کنم و مجلس تحویل بدم. آقا جان هر کار با شما کردن که ما اصلا، این هم یه چیز عجیبیه، من جز روزه امام حسین روزه بقیه ائمه رو نمیتونم من بخونم، اصلا تو تنم نمیره. اینی که اون امام عظیم الشأن رو تو خیابون هل دادن با سر برن، آقا جان شما رو اگر هل دادن، اگر جسارت کردن، ننوشتن که بچه هات وایستاده بودن نگاه میکردن، همسرت غرق به خون رو زمین نیفتاده بود، بمیرم براد یا امیر المومنین. اومدن به امیر المومنین گفتن که خلیفه هر یکی از کارگزارانش بعد از 2 سال نصف اموال به دست آمده رو ازشون میگیره، الا قنفذ اغروقت عیناه من الدم، صورتش خیس شد از اشک، فرمود این جایزه ضربه ایه که لحظه ای که منو میکشوندن به سمت مسجد میخواست دست فاطمه رو از من کنه.